أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلواتی تقدیم می‌فرمایم. اگر کسی عبادتی رو انجام بدهد و در اون عبادت قصد کند که عبادت رو انجام میدهد که ارائه کند به شخصی یا به اشخاصی، میخواد نشون بده به دیگران عبادت خودش رو، در صورتی که این نشون دادن یک وجه راجح شرعی داشته باشه، این ریا محسوب نمیشه. مثلا فرض کنید پ پدر میخواد به فرزندش وضو گرفتن یاد بده. میگه ببین پسر جان، اینجوری وضو میگیرم، همجور که من میگیرم. این وضوی که میگیره یه وضوی غیر واقعی نیست، میتونه همون وضوی باشه که با اون نماز میخونه، وضوی جدی رو قصد میکنه. برای این که او یاد میگیره وضو میگیره، هیچ مشکلی نداره این وضو. مادر میخواد نماز خوندن رو به دخترش یاد بده، معلم میخواد سر کلاس یا توی نمازخونه یاد بده به افراد. این ریا از اون ریاهای مذموم نیست و عمل رو باطل نمی کنه، حرامم نیست. یا فرض بفرمایید عمل رو، عمل عبادی رو انجام میده شخص، در مرعا و منظر دیگران هم انجام میده تا دیگران تشویق بشن که این کار رو انجام بده، اینم ریای مبطل نیست، این کار خوبیه. فرض بفرمایید میخوان اینجا کمک جمع کنن برای یه مثلا مؤسسه خیریه یا یه فرد محتاج، به عنوان مثال مثلا میخوام عرض بکنم، اینجا اگر فرزن یه حاجه های غفاری دست کنه تو جیبه جلو مردم بگه من 200,000 تومان میدم، این 200,000 تومان من، هم جلوی جمعیت پول رو در بیاره بده و هم رقم رو بگه، اگر ایشون قصد کنه که بقیه هم دستشون بره تو جیبشون و کمک کنند به اون شخص، در صورتی که قصدشون این باشه این مشکلی نداره، نه عمل ایشون خدای نکرده حرام میشه چون ریا از محرمات کبیر است و نه ثواب ایشون کم میشه، بلکه گذشته از آن که این عمل ثواب داره، چون قصد کرده ایشون تشویق دیگران رو به این عمل، ثواب تشویق و تحریض دیگران به عمل خیر رو هم در نامه عملش می نویسه. فرض بفرمایید مثال دیگر این میشه، می شود کسی نماز رو در جایی بخونه اما اگه بیاد تو مسجد بخونه اقامه شعائر دین میشه، یه جوری میشه که در جامعه نماز خوندن ترویج میشه. این شخص برای این که دیگران ببینن که او آمده در جمع نماز میخواند تا نماز خوندن رواج پیدا کنه در جامعه، اگر به این جهت بیاد و نماز رو به صورت آشکار در مقابل چشم دیگران بخونه، این هم مشکلی نداره. ریایی که باطل میکنه عمل رو و حرامه چیه؟ این ریا در عباداته، در غیر عبادات ریا حرام نیست، گرچه مذمومه ولی حرام نیست. ریایی که حرامه کجاست؟ ریایی که در عبادات میشه، مثل وضو، غسل، تیمم، نماز، روزه، صدقه، زیارت، دعا، اینجور چیزها، در این موارد بشه و شخصم بخواد فقط خودش رو مطرح کنه و سلام، خودش رو بخواد پیش دیگران یه جوری دارای قدر و منزلت بکنه، این از مصادیق، این همون ریای حرامه که اگر حین العمل باشد عمل هم حرامه و هم باطل میشه و در قیامت داریم در روایات که شخص ریاکار مورد چهار خطاب واقع می شود: یا کافر، یا غادر، یا خاسر. بله چهارمیش هم انشاءالله یادم میاد. ای کافر، ای آدم زیانکار، چون عمل رو به جای این که به خدا بفروشه به کسی میفروشه که او نمیتونه بهش ثوابی و اجری بده. یا غادر، ای مکار، ای کسی که داری مکر میکنی، به جای مردم فکر میکنن تو داری بندگی او میکنی در حالی که تو داری خودفروشی و خودنمایی میکنی. بله چهارمیشم داشتم میگفتم یادم رفت چهارمین خطاب رو. نه خیر، نه اون بر همین وزن هاست. یا فاجر، بله ای گناهکار، یا فاجر، این خطاب چهارم. اما این ریا همونطور که باز قبلا عرض کردم الانم تکرار میکنم اختیاریه، یعنی خطوراتی که در ذهن اشخاص می آید در هنگام عمل ولی خودشون به اختیار خودشون انتخاب نمی کنن اینو در مقام نفسشون، توجهشون به اون جنبه خداییه در مقام انتخاب، این چنین انتخاب میکنن. چنین افرادی عملشون صحیح، مبتلای به گناه هم نیستن. البته درجات بالای اخلاص و ایمان به گونه ایست که این نوع خطورات یا نمیشود یا خیلی ضعیفه و کمن و کیفن تقلیل پیدا میکنه. اما به هر صورت در درجات پایین هم اگر این خطورات در ذهن شما میاد، اینجا اگر شما بهش بیتوجهی کنید به اخلاص شما صدمه‌ای نمیخوره. مسئله دیگه ای که به همین مورد برمیگرده عرض میکنم اینه، تصریح کردن فقها، روایت هم داره در این مورد، که اگر کسی مشغول عمل عبادیست، عملی که در او قصد قربت شرطه، وسط عمل یه دفعه کسی وارد میشه یا متوجه میشه که کسی داره میبینه برو و این قضیه باعث میشه که در نفسش احساس خوشحالی میکنه که خب الحمدلله آقای سروری در جریان قرار گرفت که من یه آدمی هم که بالاخره بعد ما را هم از این نمد کلاهیست، ما مثلا اهل فلان عمد واجب یا مستحب هستیم. این سرور غیر اختیاری در نفس مضر به اخلاص و صحت عمل نیست. چی در اینجا مضره؟ و اونی که مضره اینه که من وقتی دیدم این آقای سروری متوجه من هست، از اینجا به بعد یه خورده با توجه به این که ایشون رو هم بیشتر در جریان این نکته لطیف قرار بدم، یه خورده بعد این به ایشون هم توجه کنن، اختیارن توجه کنن، نه اینکه باز خطورش تو ذهن من باشه. لذا درجه واجب اخلاص چیز ممتنع یا حتی مشکلی نیست، کاملا اختیاری است و شخص میتونه انجام بده و داشته باشه اون درجه اول اخلاص رو. البته اخلاص درجاتی داره که اون درجات بالا فعلا مورد توجه ما در هنگام مسئله گفتن نیست. من همین سطح الزامیش رو عرض کردم تا بعضی دوستان به خصوص جوانتر تصور نکنن که اگر مشغول عمل عبادی بودن دیگران دیدنشون، خطوراتی که تو ذهنشون میاد یا خوشحالی که در نفسشون به شکل غیر اختیاری پدید میاد، اینها باعث بطلان عملشون میشه. نه، عمل رو انجام بدن، اختیارا هم توجه به خدای متعال داشته باشند یه مدتی بر این معنا استقامت بورزند، این مرحله رو انشاءالله رد میکنند به پله بالاتر اخلاص. انشاءالله خدا موفقشون خواهد فرمود. خدای متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام تمام اون وظایف هم در همه لحظات عمرمون توفیق کامل به ما مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرگس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. المؤمن يحتاج الى ثلاث خصال: توفيق من الله وواعد من نفسه وقبول ممن ينصحه. هر مؤمنی نیاز به سه چیز دارد. هر کدام از این سه چیز رو که نداشته باشه کمیتش لنگ. یکی توفیقی از جانب خدا، دوم موعظه‌گری در اندرون و از درونش، و سوم قبول کند از کسی که خیر خواه اوست، خیر او رو بهش ارائه میده. دیشب بحث واعظ نفسی رو عرض کردیم. به طور خلاصه گفتیم که روایات ما تأکید میکنه که اگر کسی از درون موعظه‌گر نداشته باشه شنیدن مواعظ بیرونی برای او اثری نداره. باید درون جریانی باشه تا با بیرون هماهنگ بشه، اون وقتی که بیرون میتونه اثر کنه، وگرنه واعظ بیرونی هر که میخواهد باشد، حتی نبی گرامی خدا هم باشه، امیر المؤمنین هم باشه، ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین هم باشند، در چنین شخصی اثر نمی کنه. به صورت عادی اینجوری، حالا یه دفعه کسی رو بردارن یه انقلاب عجیبی در او ایجاد کنن، ما موارد استثناء رو هرگز بحث نمی کنیم، موارد عادی رو مورد توجه باید قرار داد. و این یه هشداریست. بعضی هم واعظ درونیشون میمیره، خفه میشه دیگه، از بس بهش بیتوجهی میکنن دیگه، بعد مدتی نالش در نمیاد، هیچ خبری در درونش نیست. اینجاست که دیگه تمام موعظه ها از بیرون کمونه میکنه دیگه، میخوره برمیگه، یه هیچ تأثیر نداره. اما اگر کسی این واعظ درونی خودش رو بهش توجه کنه، هر مقدار جواب بهش بدیم، بار بعد روشنتر با صدای رساتر سخن میگه، حوزه‌ایم که به ما موعظه میکنه و گسترش پیدا میکنه. هرچه با او معاملمون بهتر بشه، هی او رشد پیدا میکنه. لذا هم از خدا بخواهیم که این واعظ درونی ما که به لطف خدا در ما نمرده، اگر مرده بود ما پا به مجلس حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام باز نمی کردیم و نمی آمدیم، چون اصلا حوصله‌مون نمی گرفت. همین مقدار رو ما غنیمت بشموریم و بودن همین زمینه برای ما بشه چراغ امید. یه تذکرم عرض بکنم، بعضی جاهای دیگه هم به من اینو گفتند، من یه قدری بی پاسخ گذاشتم این رو، ولی بعد حالا تصمیم گرفتم یه پاسخی بدم، نه به دلیل دفاع از خودم، به دلیل اینکه عزیزان و سرورانی که در خدمتشون هستیم اینا از یه اشتباه بزرگی در بیان. به من اعتراض میشه که آه حرفای تو در جنبه رجاء خیلی ضعیفه و جنبه خوفش زیاد و این باعث این میشه که افراد زیاد به حرفای تو خودش توجه زیاد نمی کنن.
سال هاست این مطلب هست، از آنها اصرار و از بنده هم خیلی جوابی نمیشنم. من اینا عرض میکنم که حرفای من سراسر رجابه، چون خوف شما عزیزان نشنیدین. یکی دو بار شاید من در تمام حرفام در جنبه خوف حرف زدم. جنبه رجا چیه؟ همینه که میگم اونایی که تو ذهن بعضی هست که تصور میکنن، یه جوری احساس میکنن که همین جوری که اصلا یه چیزی بخونیم، آیه‌ای، روایتی، حکایتی، قصه‌ای، داستانی، تو ذهنشون این باشه که خیلی هم مشکل نی، همین جوری که هستیم ما همین جوری واسمون یه بلیت تهران بهش صادر میکنن و ما از همین جا بلند نمو میکنن با همه مختصاتی که داریم، ما رو بلند میکنن میرم میزنن اون جایی از بهش که تازه محله بالا بالاشه. حالا اگه اونجا هم نباشه اقلا وسط ها ما رو یه جای جا میدن. اگه اینو اسمشو میذارید رجا، اون مقداری که سواد ما قد میده، اینا رو روایت میگه امنیه، بهش میگن امانی، یعنی آرزو. آرزو اسمشو بذاشت. گاهی من برای بعضی دوستانم این مثال رو زدم، گفتم که یه وقتی که واسه خود من پیش می اومد، مثلا در سنین نوجوانی و کودکی و اینا، خاطراتی که دارم اینه که گاهی میشیندم که فلان گنج مثلا کجا پیدا شده، بعد تو ذهنم می اومد که اگه یه وقتی میشد این باغچه گوشه حیات ما، گفتن که یه دو متر بکنی به یه گنجی میرسی که این گنج بله خیلی عجیبه، فرض کنید 10,000 سکه مال عهد هخامنشی. بعد اینا جوری که سازمانهای دولتی و غیره و زالیف متوجه نشن، یه جوری به فلان بازار عتیق فروشی دنیا بره و اونجا به فروش بره، فرض کنید چند میلیون یا میلیارد پوند یا دلار گیره من بیاد. البته چون گنجم خمسشو باید داد، همون وقت تو ذهنم بود که حتما خمسشم میدم و یه کار اساسی هم برای سادات انجام میشه، برای صحنه ما هم چی. خلاصه یه روبی تو این حال بودم و گفتم اگه این بشه اون کدوم گوشش هم مهم نیست، مهم اینه که نقشش بیاد دستم و این کار انجام بشه. بعد یه روب یه دفعه فرض کنید در خونه رو یکی زنگ میزد و من یه دفعه با خودم میامدم که نه بابا هیچ خبری نیست، باید در رو باز کنم، هیچ این خبر رو نیست. منم با همون پولی که تو جیبمه و اگه یه کاری بکنم که پولی دست بیاره. اما فکرش خیلی شیرینه، آدم از اینجا میره تا اون ور راکفلر تو ثروت. اونایی هم که اینجوری بخوان سعادت و اخروی پیدا کنن، امام صادق علیه السلام تو روایت داره اینا امانیه، رجاء کاذبه. فرمود رجاء صحیح اونیست که بهت بگن آقا این راهو میبینی، اگه بری به نتیجه میرسی. رجاء درستی. اونی که رجاء نداره میگه من کجا برم؟ هر جو برم جایی نمیرسم. من امید سعادت ندارم. هر کاری هم بکنم سعادت من نمیشه. این آدم خالی از رجاه. اما اگه اشخاص بگن آقا بجون، من رجا شیئن طلبهو، اونی که امید چیزی داره دنبالش هم میره. اما اگر ما فقط میخوایم که نه بیارن در منزل، ما اینجا هستیم، یه روایت بخونیم که تمام بهش میاد اینجا، ما جامون تکون نمیخوریم چون تکون خوردن دکتر گفته هیچ خوب نیست واسه قلبت ضرر داره، اونایی که اینجورین من بلد نیستم واسهشون بگم. حالا سواد من قد نمیده، اگه کسی سوادشو داره بگه. با توجه به این مطلب میبینید عرایز من همش رجا. میگم بگیم اینجوری که بکنیم انشالله آدم خوبی میشه، نمیشه رجا. اما غیر از این اگرم جایی کسی بهتون گفت، بدونید که به نفع شما نیست، خیر شما درش نیست. الفقیه کل الفقیه ملم یقنت الناس من رحمت الله ولم یجرئهم علی معصیته. اون آدمی چیز فهمه که مردم رو از رحمت خدا مایوس نکنه و در این حال نه به صورت مستقیم نه به صورت غیر مستقیم اونا رو جرأت بر معصیت هم نده. لذا همش میشه رجا. درست شد. اگر ما اومدیم مجلس امام حسین علیه السلام معلوم میشه به لطف خدا یه زمینه ای هست. حالا اگه اینجوریه میبینیم در درونم یکی میگه خب اون چه خدا میخواد انجام بده، اینم که نمیخواد بذار کنار، این حرامه ترکش کن، اون واجبه انجام بده. اگر میبینیم اینجوریه خب حرفش گوش بدیم، ما میرسیم به جای خیلی بلند. این اسمش رجاعه. این روایتم من بخونم، شایدم از این سال قبلم خوندم ولی حالا میخونیم. بس امام صادق علیه السلام به عبدالله بن جندب فرمود که عبدالله بدون که ولا ینجل واثق برحمت الله، اگه کسی به رحمت خدا وثوق پیدا کنه، اطمینان پیدا کنه، این اهل نجات است. حال بعد امید داشت. شما چه میدونیم چه میشه؟ امید فقط بعد داشت. امیدم همون جوری که گفتن بود و دون بودش. درسته؟ بود و دون. این تو پرانتز. پس بحث واعظ من نفسه تا اینجا بس. اما دو چیز دیگه مؤمن نیاز داره. یکی توفیق من الله. خدا باید به او توفیق بده. توفیق از ریشه وفق میاد، یعنی زمینه انجام طاعت رو خدا باید برای شخص فراهم. این فراهم سازی زمینه تا نباشه ممکن نیست. درست شد. خدا برای ما فراهم نکرده زیارت حضرت سید شهدا علیه السلام رو در مثل امشب، اصلا امکانش رو فراهم نکرده. برای بعضی ها فراهم میکنه، اونا توفیق دارن، بعضی ها. ما توفیق در این زمینه نداریم. اگه ما هم گرفتار بیماری سخت یا گرفتاری شدیدی می شدیم، همین صلی الله علیه یا ابا عبدالله هم امشب نمیتونستیم. خدا ما جور کنه. اما یادمون باشه توفیق الهی غیر از اینی که یه بسمندی های با سعادت رو بیارن تو تحویل ما بدن، بعدم اینقدر خواهش کنن تا ما قبول کنیم و زور چپونی بچپونه تو حلق ما. گاهی بعضی از عنایات خدای متعال نصیب اشخاص میشه، از جمله به مام رسیده و انشالله میرسه، انشالله که زیادم بشه، که اونا بدون اختیار ماست. خدای متعال عنایتی میکنه یه جوریه. فرض کنین ماه رمضان اینجوریه که اشخاص وقتی وارد مارمزون میشن، السلام علیکم من شهر رقت فیه القلوب. تو مارمزون افراد به رقت قلب نزدیک میشن، خود اثر مارمزونه. لذا شما میبینید تو مارمزون انفاقات بیشتر میشه. ولی وجه این که انفاقات بیشتر میشه این که اشخاص یه مقدار رحمتشون رقت قلبشون زیاد میشه. این یه چیزی که خدا میده. البته این که خدا ما رو به ماه رمضان برساند خودش عنایتیست، اما خب حالا که رزون اینم میده. البته ممکنه به آقا درجه ای از رقت قلب بده، به من یه درجه کمتری رو بده، این هست. اما اینا این دسته ای که به ما یه دفعه میدن و اختیار ما در او اثری نداره، اینا یه دست هست. یه دسته بزرگی از توفیقات خدا اینه که ما رو میذارن، خدا میاره ما رو سر دوراهی، که تو این دوراهی اگه ما این طرف رو انتخاب بکنیم به کمال میرسیم، اگر انتخاب نکنیم از کمال محروم میمونیم. اینم یه توفیقه. منتها اینجا اگر ما اون جهت مورد نظر حق متعال انتخاب بکنیم، اون وقت اسمشو میذارن توفیق. در پایان قضیه اسمشو میارن. با این بیان گاهی پیدا شدن زمینه معصیت هم میتونه توفیق بشه. با این بیان منطقه دقت باید کرده. خود نفس ترک معصیت به خاطر خدای متعال، خود این خیلی تقرب میاره به خدا، خیلی زیاد. یعنی اینجوری نیست که من فقط با ذکر لا حول ولا قوه الا بالله هم به خدا نزدیک بشم، با نماز و صدقه و روزه و زیارت و دعا. نه، همین که من بتونم نگاه به نامحرم بکنم و نمی کنم. النظر و سهمون من سهام ابلیس هم اسموم، من ترکها لله لا لغیره اذاقه الله حلاوت الایمان. نگاه یه تیر زهراگین از تیرهای شیطان. اگه کسی به خاطر خدا، نه برای چیز دیگه، به خاطر چشم مردم و این و اون، اون به خاطر خدا تحریک بکنه، خدا به او شیرینی ایمان رو میچشاند. خود این که گناه نکن، خود این که در موقعیت معصیت خود از به معصیت نذاره آلوده بشه، اگر اینجوری شده میشه توفیق خدا، میشه توفیق خدا. ولی اگر در این موقعیت قرار گرفت، خدای نکرده خودش رو به معصیت آلوده کرد، اینجا اونی که میتونست توفیق باشه برای او شد خذلان. به جای اینکه بره بالا، خودش رو در سرازیری و تو دره پرت کرد. مؤمن احتیاج داره که خدا برایش زمینه‌هایی رو فراهم کنه و این پرواز کنه. و در این موقعیت کوشش ما خیلی موثره. امام هشتم علیه السلام فرمود: من سأل الله التوفیق ولم یجتهد فقد استهزأ بنفسه. اگه کسی از خدا طلب توفیق میکنه ولی کوشش نمیکنه، تلاش نمیکنه، این خودش رو مسخره کرده. باید بجنبه، باید حرکت کنه، خدای توفیق بده. ولی منم از جام هیچ حرکت نکنم نمیشه، نمیشه اینجوری. من دارم خودم مسخره میکنم. مؤمن نیاز به توفیقی از جانب خدا داره، ولی باید خودش هم حسابی بجنبه. حساب خیلی از اوقات هست خود ما به زندگیمون برگردیم میبینیم که یه جاهایی خدا ما رو قرار داد، ما میتونستیم یکی دو تا حرکت بکنیم و بریم بیه وضعمون یه جور دیگه ای بشه. خودمون استفاده نکردیم، پیش آمد من خودم استفاده نکردم. توفیق رو خدا میده، کس دیگه ای نمیده. ولی در این حال تلاش ما باید تو این مورد حتما باشه. توفیق من الله. اونایی که دور و بر مسلم بودن 18000 نفر بودن. تا قبل از این، تا هنگامی که نامه نوشت به سید الشهدا علیه السلام، 18000 نفر باش بیعت کرد. بعد از اینم که نامه نوشت، ظاهرا یه عده اومدن بیعت کردن. تا 80,000 نفر نوشتن. کوفه اون زمان خیلی عریض طویل نبوده. 80,000 نفر بیان بیعت کنن. بیعتشون هم چجوری بوده؟ گفتن که ما میان جان ما، مال ما، خون ما، دار و ندار ما، همه فدای پسر دختر پیغمبر حسین ابن علی، هرچه او بگوید ما تا آخرین نفس و تا آخرین قدم ایستادیم. گاهی ما از یه حرفا به امام زمان میزنیم. بله؟ و نصرتی معدت لکم و مودتی خالصت لکم. آخر آل یاسین اینجوری ورز درز میکنیم. خب اما احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنوا. به صرف گفتن نیست، امتحان میشن افراد. همین که بگن ما هستیم کافی نیست. نقل حکایات خوبه، قصه خیلی خوبه، اما حتما باید اینو توجه بکنیم. امیرالمومنین علیه السلام و سایر معصومین، تو قرآن هم هست که از قصه اگر انسان عبرت بگیره خوبه. اگه عبرت بگیره و الا یه سرگرمیه، آدم چیزای شنیده و میفهمه که کی کی به دنیا آمد، کی کی مرد، چجوری شد حادثه، یه سری سرگرمی میشه. به سرگرمی نباید انسان اکتفا بکنه. جاذبیت خود داستان نباید انسان رو از اصل اون حکایت باز بداره، از اونی که برای ما فایده داره. ولی اون که گذشت تمام شد. 18,000 نفر بیعت کردن توی موقعیتی که خب مشکلی هم نبود. همین که یه خورده اوضاع سخت شد، مسلم میخواد از خونه هانه بیاد بیرون، فریاد زد جمع بشن اونایی که با من بیعت کردن، دور کاخ ابن زیاد جمع شیم، هانی رو ما نجات بدیم. هانی رو گرفته بود. از اون 80,000 نفر فقط 4,000 نفر اومد. 4,000. از صبح تا بعد از ظهر 3,500 تشون پریده. نماز مغرب هم که شد 500 تا اومدن تو مسجد. بعد از نماز 30 تا بودن. از در مسجد رفت بیرون، 9 نفر مسجد که دنبالش اومدن، 2-3 تا کوچه که رد کرد هیچ کی دیگه نمید. یه قصه. روز جمعه بود، هر لحظه لحظه امام زمان، هر روز و هر شب هر ساعت مربوط به ولی عصر علیه السلام. ما هم به هیچ جا نمی رسیم مگه جان ما، روح ما، جسم ما، فکر ما، عقیده ما، همه چیز ما در مسیر پسر امام حسن عسکری باشه. به هیچ جا نمی رسیم. خدا باب سعادت رو به روی همه خلق بسته. فقط و فقط کسی که از راه پسر امام حسن عسکری به اون نزدیک بشه، مخلص او، چاکر او و آستان بوس او بشه، فقط اونا رو راه میده. حساب خصوصی هم با هیچ کی خدا باز نکرده و نمیکنه. یه عقیده ماست دیگه. ولی از جدش رسول خدا و امیر المؤمنین تا پدرش امام حسن عسکری بارها و بارها به جورای مختلفی قصه رو گفتن، فریاد زدن، بابتش هم خونشون رو ریختن زمین. گفتن فقط باب خدا مای، غیر از این. السلام علیک یا باب الله الذی لا یؤتا الا من. تا وقتی همه چیزمو فکر نکنم مال امام زمانه، حتی ارادم مال امام زمانه، به هیچ جا نمیرسیم. با چند تا شعر خوندن و با چند تا چه میدونم ملق زدن و حتی عشق در غیر امضای امام زمان ریختن و اینا بازیه، بازی. مردم هم واسه من مثل فنر خم و راست شد. کلی هم منو جز به اولیاء خدا بدونم. مردم کیه؟ همه ماها صفرم رو هم دیگه، هی صفر رو کنار هم دیگه جمع کنی چند عدد میشه؟ بله 500 میلیارد صفر کنار هم دیگه، هیچ خبری نیست. این صفر فقط کنار ولی یه عصر علیه السلام معنی میده. تا وقتی ما در زن و مردم، در نصرت و یاری امام زمان، در خدمت او، در ارادت او ما نباشیم، بیفایده است. و هر کس هم که بیاد تو این آستان بخواد عرض ارادت بکنه، بالاخره بخواد بیاد ثبت نام کنه، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، میگه میشه بی امتحان امتحان میکنم، بخوایم نخوایم قصه اینه، روندی که گذاشتن این از من آخوند شمای غیر آخوند فرق نمیکنه، زن مرد پیر جوان، تحصیل کرده نکرده، اونی که مدرک داره اون که نداره، اون که پول داره اون که نداره، همه همینجوری. خب از این قصه مسلم یه درسی بگیریم، ببینیم نکنه ما هم نسبت به امام زمان علیه السلام همینجوری. اونجایی که به ما میگن این رو خدا میپسنده یا نمیخواد، این یه جور نصرتیست که امام زمان رو میشه کرده اینجا. درست؟ یه جور یاری امام زمان. اگه اینجاها من هی شبانه روز چند بار زمین میخورم، به خود دقت کنم که نکنه دارم دروغ به حضرت میگم، نصرتی معدت لکم و مودتی خالصت لکم. نه اینکه پس نگم، نه بگم، باید گفت، منتها به خودم بگم که خیلی پر روی میخواد که هم میگی همینجوری میکنی، خودتو درست کن، دست از اون اظهارات بر نداری، این گریه ها، این دعاها، این سناها، این زیارت ها، اینا رو نکنه ترک کنیم، بگیم ما میخوایم دروغ نگیم به امام زمان، نه با حضرت حرف میزنیم نه کارامون رو درست میکنیم، دوتا اشتباه رو با هم انجام ندیم، اون یه اشتباه رو بیام در کنار این درست کنیم. ما باید نصرتمون آماده باشه برای اون حضرت، این اظهار رو لازمه بکنیم، پس بیام این طرفش رو درست کنیم، عملمون رو درست کنیم. اینجوری هر کس در حد خودش. خود پسر نرجس خاتون و امام حسن عسکری هم میدونه که کی داره می جنبه و تلاش میدونه، کی هم این کارو نمی. دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی پنج روزه نوبت اوست. گذشتند اونایی که تو کوفه بودند و دوران سید الشهدا گذشت، الان نوبت ماست و این امام و حجت زنده خدا، و ما خودمون رو نسبت به او بسنجیم، از پیر و جوان. امام زمان واقعا یه جوری، از خونه من یه جوریه، اتاق تو ای جوان یه جوریه که امام زمان علیه السلام بیاد توش همچی میگه به به این در و دیوار باریکلا اینا از مال حلال تهیه شده، خب چه کتابای خوبی، چه نوارای خوبی، چه اینا رو میگه، یا این که قبل از اینکه حضرت بخوان وارد بشه از حضرت اجازه میخوان یه ده دقیقه اتاقتون رو یه جورایی از پنجره بنزیم بیرون که روتون بشه حضرت وارد شه. حضرت فرش که از راه‌های حرام بشه میاد وارد شه، رومون میشه حضرت رو دعوت کنیم اینجوری بشه. اینا همون حرفاییست که میگم رجائه ها، رجا یعنی اگه من عوض شم امام زمان میپذیره من، رجا یعنی اگه بخواید رجا نباشه میدونی چی؟ یعنی این که اگه شما عوضم بشه امام زمان نمیپذیره، من غلط بکنم یه حرفو بزنم هیچ وقت این حرف رو نمیزنه. اون طرفش درسته، بگیم امام زمان میپذیره هر کسی به سوی او برگرده، کریمانه میپذیره، کریمانه. مسلم تنها مون تو کوچه ها، روزه دارم هست، ده ذیحجه روزش مستحبه، خونه هانی که نمیتونه بره، جایی هم نداره، شهری هم هست که باش آشنایی نداره. بودن تو این شهر بعضی مثل حبیب و مسلم ابن اوسجه و اینا بودن، اما الان کجا میتونه بره؟ شهر تاریک، حکومت نظامی، تنهای تنها کنار دیوار ایستاد. زن از در خانه اومد بیرون، توئه منتظر پسرشه، آب خواست از توئه، تشنه بود افطار کنه، ایام تابستان بود دیگه، عاشورا تو تابستون اتفاق افتاد، اوج گرما. شما گرمای شهری بر ماه عراق رو ندیدید، من دیدم تا حد 50 درجه میره بالا. توی آب و داد خوردید نمیره با آقا. چرا ایستادید؟ شهر وضعیتش ناام، من راضی نیستم اینجا بمونید، سوء زن پیدا میکنن به این خونه و جوابی نداد، از دیوارش فاصله گرفت. چرا نمیری؟ زن و بچه‌تون منتظرن. فرمود من زن و بچه‌م اینجا نیست، من توی شهر غریبم. کی هستی؟ فرمود مسلمم. این توئه پناه داد اون شب. 4000 نفر اومدن صبح، هیچ کدوم نامردا نموندن. اون 76000 تا که اصلا نیومدن. این 4000 تا همه رفتن. یه زن توئه جا داد مسلم رو. پسرش اومد و پسر ناخلف، خدایا به آبروی مسلم به هیچ شک از ما ذریه ناخلف مرحمت مفرما. یه آدمی بود کربلا، یه دعایی میکرد، گریه میکرد، دعاش خوشم. این دعا رو منم میکنم، اگه خواستید شما از خودتون آمین. گفت خدایا اگه بناس من یا بچه هم یه روزی از امام حسین جدا بشیم، گرچه من بچه هم خیلی دوست دارم، ولی اگه اینو تو میدونی انجام میشه، قبل از اینکه او اتفاق بیفته داغ این بچه ها رو به دل من بذار. قبل از اینکه خودم هم از امام حسین جدا بشم، من از این دنیا ببرم. توعد خودش زن خوبی بود، پسر ناخلف بود، بالاخره فهمید که مسلم اینجاست. هنوز تاریک بود، رفت خبر داد و آمدن برای دستگیری مسلم. مسلم از خانه خارج شد، جنگ نمایانی کرد، نتونستن او رو دستگیر کنند. بالاخره با حیله و مکر دست اسب او افتاد توی چاله و مسلم افتاد زمین و لبش هم شکاف خورد. اومدن دستگیرش کردن، بردن پیش ابن زیاد. بعد از اهانت هایی که کرد، بناس مسلم رو بکشن. ابن زیاد گفت میخوام وصیت کنم. گفت بکن. نگاه کرد تو مجلس، دید هیچ کس که با او یه نسبتی ولی او دور داشته باشه نیست مگر عمر سن. خب بیا کنار، من به تو وصیتی بکنم. وصیت من به تو اینه. اومد کنار رو بهش گفت من 700 درهم در این شهر مقروزم، زره منو بعد از من بفروش، قرضمو بده. و بعد هم یک کسی رو بفرست هرچی زودتر بره طرف مکه. ارسل رسولا الی الحسین و به حسین بگو کوفیان پیمان شکستن،
به خاطر نامه من به کوفه نیایید. با اینکه قول داده بود که فاش نکنه این وصیت رو ولی گفت. مسلم رو بردند بالای با. قبل از آن که شهید بشه تشنه است، جام آبی خواست، همین که خواست آب بخوره خون لب ریخت داخل ظرف، خونی شد، پس داد، آب دوم آوردن، باز هم خونی شد، جام سوم، این بار دندانهای او هم به همراه خون در داخل ظرف ریخت. فهمید که شهادت در راه حسین فقط با لب تشنه ممکن. اونجا روی بام مسلم قرار داشت، دلش به سمت مکه بود، شاید با زبان بی زبانی از امام حسین عذرخواهی میکرد. آقا مرا ببخش، من به تو نامه نوشتم به کوفه بیای، اما اگر به کوفه بیایی این کوفیان نابکار سر از بدن تو جدا می کنند، این نامردها اکبر تو را، عباس تو را، قاسم تو را خواهند کش، این نامردها زینب تو را اسیر خواهند. صلی الله علیکم یا